ساعت 20 به وقت تهران خبرها را به آگاهی می‌رسانیم از طریق رادیو فردا. مدیر روابط عمومی نظام پزشکی از ابتلای 30,000 نفر افراد زیر 18 سال به ویروس کرونا خبر داد. ارمنستان برای آغاز مذاکرات بر سر آتش‌بس در قره‌باغ اعلام آمادگی کرد. و در پی تظاهرات در شهرهای مختلف آذربایجان شماری از معترضان بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری، کیان معنوی هستم. مدیر روابط عمومی نظام پزشکی ایران از ابتلای 30,000 نفر از افراد زیر 18 سال به ویروس کرونا خبر داد و اظهار داشت که تاکنون 300 نفر از این گروه سنی بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. حسین کرمانپور در این حال تاکید کرد که آمار درگیری اطفال به کرونا رو به افزایش است. سخنگوی وزارت بهداشت در مورد آمار رسمی شاخصهای اصلی ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشت 3552 نفر گزارش شدند. همچنین تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 4137 نفر هستند که شرایط بالینی نامناسب دارند و متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 187 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
این در حالی است که خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گزارش داد برای بیش از 2500 بیمار کرونایی در این استان تخت بیمارستانی و کادر درمانی وجود ندارد. بهروز کلیدری به خبرنگاران گفته است شرایط استان اصفهان به گونه‌ای است که باید اعضای عمومی اعلام کنیم. وی افزود به نظر می رسد آمار جانباختگان روند صعودی دارد و ما شاهد است از دادن تعداد بیشتری از افراد در اثر ابتلا به کرونا خواهیم بود. دولت ارمنستان آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات بر سر آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ اعلام کرد. وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه اعلام کرد آماده آغاز مذاکرات با میانجیگری گروه مینسک بوده و حاضر است آتش‌بس جدید را بر مبنای توافقنامه 1994-95 برقرار سازد. این در حالی است که الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگوید خروج ارتش ارمنستان از اراضی آذربایجان تنها شرط توقف درگیری‌ها در منطقه قره‌باغ است که جمهوری آذربایجان از آن با صفت اشغالی یاد می‌کند. روز پنجشنبه رهبران گروه مینسک، رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و فرانسه در بیانیه مشترکی خواستار آتش‌بس فوری شده و از آذربایجان و ارمنستان آغاز بی‌قید و شرط مذاکرات را طلب کردند. در همین حال به دنبال تظاهرات در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان شرقی و غربی و سایر شهرهای ترک‌نشین ایران شماری از معترضان از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر گزارش می‌دهد که تاکنون هویت 38 تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکینشهر، پارس‌آباد مغان و زنجان احراز شده است. یک منبع مطلع نیز به رادیو فردا گفته است که دست کم یک نفر در تهران و شماری چند از معترضان در شهرهای تبریز، ارومیه، مشکینشهر، مراغه و مرند بازداشت شدند. تا کنون عده‌ای از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما از وضعیت برخی از بازداشت شدگان خبری منتشر نشده است. روز پنجشنبه علیار راستگو معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با تایید خبر تجمع در شهر تبریز روز پنجشنبه گفته بود فراخوانی جهت تجمع در فضای مجازی برای حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان منتشر شده بود که این تجمع با تدبیر پلیس مدیریت و تجمع کنندگان متفرق شدند. یک روز پس از رسیدن قیمت دلار به 30,000 تومان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است که اخبار مربوط به طرح دولت ترامپ برای قطع کامل ارتباط نظامی مالی ایران بر بازار ارز ایران اثر روانی داشته است. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه خبر داده بود که دولت ترامپ در حال بررسی طرحی شامل تحریم‌های جدید برای قطع کامل ارتباط اقتصاد ایران با جهان خارج است. با این حال آقای همتی در اینستاگرام خود در مؤثر بودن چنین طرحی ابراز تردید کرده و نوشته است خبرهای مثبتی از منابع مسدود شده ایران دارد. به دلیل تحریم‌های آمریکا، ده‌ها میلیارد دلار از پول نفت ایران در چین و کره جنوبی و هند مسدود شده است. تهران همچنین می‌گوید عراق بیش از 3 میلیارد دلار بابت واردات گاز و برق به ایران بدهکار است. بحران بیابانزایی و نشست زمین صاحب نظران را نگران وضعیت جغرافیایی ایران کرده است. این نگرانی هرچند گاهی با حادث شدن در نقطه ای از جغرافیای ایران خواب را از چشمان نگران شهروندان هم می‌گیرد، صدایی که در رسانه‌های داخل ایران هم گهگاه بازتاب پیدا می‌کند. محمد زرقامی و بروز ادامه دار این نگرانی در روزگار کرونا.
زمین خودش نشست کرده.
خیلی هم ترسیدم. اندازه یک متر گود شده رفته پایین.
هر لحظه هر ساعت یا قسمتی از زمین کشاورزی یا کوه یا قسمتی از کنار خونمون فرو میرن.
شب که میخوابیم اصلا نمیدونیم، باز امیدی هست که فردا بیدار شیم، چون اعتباری بهشون هیچ وقت اومد و شب ریخت خونمون.
ایران تا کنون دو بار رکورد جهانی فرونشست زمین را به فاصله کوتاهی در تهران در سال 1389 و 5 سال بعدتر در جنوب شرق ایران شکسته است. اما نگرانی های تازه با مقایسه تعاریف علمی از فرونشست زمین و وضعیت ایران در جغرافیای جهانی جان می‌گیرد. در حالی که فرونشست سالانه 4 میلیمتر از زمین بنا به یک تعریف جهانی بحران تلقی می‌شود، ایران در منطقه بین دشت فسا و جهرم با 54 سانتیمتر نشست رکوردی بی سابقه را به نام خود ثبت کرده است. برای مثال محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل، مراتع و آبخیزداری به خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است در تهران فرونشست 90 برابر استاندارد جهانی است. دو سال پیش هم مجله بین‌المللی نیچر یا طبیعت در پرداخت خود به وضعیت تهران به تحقیقات مهدی متق و محمود حقشناس در مرکز تحقیقات زمین‌شناسی آلمان در این باره اشاره کرد. بنابر تحقیقات این گروه، شهرهای اقماری و زمین‌های کشاورزی تهران مانند دشت ورامین و حتی محدوده فرودگاه بین‌المللی تهران سالانه شاهد 25 سانتی‌متر نشست زمین هستند. مهدی متق در این باره به نیچر گفته بود با قدم زدن در این مناطق سطح ناهموار خیابانها، جداول خیابانی جابجا شده، شکاف دیوارها و ساختمانهای کج و کله به چشم می آیند که بسیاری از آنها باید تخریب شوند. آنچه این شمایل را رقم زده ترکیبی است از افزایش بیرویه جمعیت در پی سالها تبلیغات دولتی در کنار خشکسالی، کوچ روستانشینان به پایتخت و برداشت بیرویه از آبهای تجدید ناپذیر زیرزمینی. مهدی زاره استاد پژوهشگاه زلزله شناسی ایران در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی ایران داشته، موضوع فرونشست زمین در ایران را موضوعی قابل تأمل برای مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی می‌داند.
به کدوم نهادها مربوط میشه؟ اصلا به کلان حاکمیت مربوط میشه به خاطر مسئله مهاجرت و این موج جمعیت به هر حال حداقل سال 120 هزار نفری که داره به سمت تهران میاد و مخصوصا در غرب تهران که تو همین منطقه شهر قدس و شهریار و سواشهر و اسلامشهر و اینا رشد جمعیت بین 3 تا 4 برابر تهران.
در حالی که محمد درویش به ایرنا میگوید علایمی مبنی بر کاهش این عارضه دیده نمی‌شود، سدسازی‌های بی‌رویه در طی این سال‌ها برای جبران کم آبی و تخلخل یا پوکی خاک در اثر برداشت آب‌های زیرزمینی خطری را پدید آورده که لین لین جن مهندس دانشگاه نیو ساوت ویلز در سیدنی استرالیا از آن به عنوان دلیلی برای بروز سیلاب‌ها در ایران نام می‌برد، چرا که به گفته او بدون منافذ آب دیگر جایی برای رفتن ندارد. نکته‌ای که علی بیت‌اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات کشوری هم مطلقاً درباره تهران در گفتگویش با رادیو گفتگو بر آن تاکید کرده است.
متاسفانه شما در ساختمان سازی ها، در بود برداری ها، کاری که مشاهده میکنین که جلوی این رگاب ها رو میبندن و بی خیال این آب ها میشن که آب هر کجا رو میخواد بشوره، فقط این ساختمونی که ساخته میشه تحت تاثیر قرار نگیره. متاسفانه در این زمینه ما هیچ ضابطه و قانون خاصی برای این زمینه نداریم و این امر باعث شده فروریزش های متعددی به ویژه در مناطق مرکزی جنوبی، حتی در قسمت های غربی شهر تهران که خاک سست و ناپایداری دارند. این فروریزش ها رو ببینیم، فروریزش هایی که گاه با قطع لوله های 250 پی اس آی گاز همراه بوده که موجب انفجارات و آتش سوزی های عجیب غریبی بوده که شما شاهدش بودید.
خبرگزاری ایرنا از روند صعودی دشت‌های درگیر با فرونشست زمین می‌نویسد. بنابر اعلام مقام‌های رسمی هم فارس درگیرترین استان در این میانه است که حتی داستان فرونشست زمین اکنون به تهدیدی برای بقای آثار باستانی این منطقه هم تبدیل شده است. محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل، مراتع و آبخیزداری، از روی دیگر سکه نگرانی از فرونشست زمین و مدیریت منابع آب و خاک ایران به ایرنا گفته است. جایی که مسئله بیماری همگیر کرونا با افزایش ملموس زباله‌های پلاستیکی، ماسک و زباله‌های عفونی بیمارستانی در بلند مدت سلامت آب و خاک ایران را هم تهدید می‌کند. در چنین شرایطی و با تهدید قضایی گروهی از فعالان حوزه محیط زیست، دولت حسن روحانی هم انتشار گزارش دو سالانه وضعیت محیط زیستی ایران را سالهاست به عهده تأخیر انداخته است.
نگاهی بود به بحران بیابانزایی و نشست زمین در ایران در گزارش محمد زرقامی از رادیو فردا. اما فشارها و تبعیضها علیه بهائیان در جمهوری اسلامی همچنان جریان دارد. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، 8 تن در بیجن جهت تحمل حبس در حالی احضار شدند که در شیراز تاریخ جلسه بعدی محاکمه عده دیگر از بهائیان تعیین شده است. پیشتر یک جوان بهائی در بیجن به 5 سال حبس محکوم شد. سیمین فهندج از سخنگویان جامعه جهانی بهائیان در ژنو به رادیو فردا چنین میگوید:
متاسفانه با وجود فشارهای شدیدی که روی همه ایرانیان در حال حاضر به دلیل بیماری کرونا و فشارهای روانی و اقتصادی ناشی از اون هست، در روزهای اخیر اخبار نگران کننده اذیت و آزار بهائیان در ایران دوباره به گوش میرسه. در شیراز 7 نفر از 26 بهائی که پیشتر دادگاه اونها به تعویق افتاده بود، تاریخ جدیدی برای محاکمه اونها تعیین شده که این محاکمه چند روز دیگه قراره که اجرا بشه. در بیژن هم 8 بهائی که جمعاً به 51 سال زندان محکوم شده بودند، در دادگاه تجدید نظر حکم اونها تایید شد و هر 8 نفر اونها برای گذراندن حکمشون به زندان محکوم شدن. همینطور یک بهائی دیگه هم در بیژن به جرم عضویت در جامعه بهائی به 5 سال زندان محکوم شد. این اخبار در روزهایی که ما باید شاهد تلاش‌های بیشتر و بیشتر دولت برای حفاظت از شهروندان خود، برای روبرو شدن با فشارهای شدیدی که در جامعه الان وجود داره باشند، برعکس دولت شهروندان بیگناهش رو فقط و فقط به دلیل اعتقاداتشون محاکمه میکنه، حکمای سنگین به اونها میده، زندانیشون میکنه و این امر بر اساس هم قوانین عاطفی و انسانی و هم بر اساس قوانین بین‌المللی کاملا غیر قابل قبول هست.
سیمین فهندج از سخنگویان جامعه جهانی بهائیان در ژنو در مورد فشارها و تبعیض‌ها، ادامه این فشارها و تبعیض‌ها علیه بهائیان در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگفت. و با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسند.